الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نغص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا. راجع به قصه اصحاب کهف، از نظر اینکه اسماءشون چه بوده و تعدادشون چند نفر بودند و سمتشون چه بوده، آیا از افراد عادی بودند یا از اعیان و اشراف اون مملکت و از مقربین به دستگاه حکومت وقت بودند، و هم کیفیت خروجشون از شهر، آیا به هیئت اجتماع بوده یا فردن فرد خارج شدند، و اگر فردن فرد رفتند آیا با بنا و قرارداد قبلی بوده با هم قرار گذاشته بودند که خارج بشوند، یا خیر به طور بی هدف خارج شده اند و بعد در خارج شهر به هم رسیده اند و همراه شده اند، و همچنین سگشون به چه کیفیت به اونها ملحق شده، و بعد در داخل غار که رفته اند آیا مدتی اونجا زندگی کرده اند و بعد از مدتی به خواب رفته اند، یا همون روزی که رسیده اند خوابیده اند، و هم بعد از اینکه بیدار شده اند این کسی که آمده برای تهیه غذا در داخل شهر با چه حوادثی روبرو شده و چه صحنه‌هایی به وجود آمده. راجع به همه این مطالب که عرض شد روایات مختلف است و اقوال مفسرین و مورخین گوناگون است و احتیاجی نیست ما اون روایات و به اون قطعات تاریخی را اینجا ذکر کنیم و روش بحث بشود، احتیاج به اونها نیست، به جهت اینکه اون روایات و تواریخ اکثرا سندشون منقح نشده، از لحاظ سند تنقیح نشده است، و بسیارشون هم از نظر متن روایت اضطراب و تشویش دارد. وقتی بنا شد که روایاتی یا تواریخی سندن منقح نیست و متنن هم مضطرب است، احتیاجی نیست ما حالا مورد بحث قرار بدهیم، نقض و ابرامش کنیم، چون متقن نیست. اینی که از اونها ما صرف نظر می کنیم، گرچه از نظر داستان بودن جالبه، اونایی که نقل شده از لحاظ قصه و داستان بودن جالب است، اما خب چون خیلی مورد یه مفید فائده اینی سالی یه مقداری وقت گرفته بشه و اونها نقل بشه و چون اتقان هم ندارد، اینه که فائده زیادی برای ما نداره نقل اونها. ما از اونها چشم میپوشیم و فقط خود آیات قرآن را ترجمه میکنیم. اون مقداری که از خود آیات استفاده میشود کافیه، 18 آیه در این زمینه آمده است و همینها ترجمه بشود به دست میاد. حالا دیگه اون حواشی خصوصیاتش خیلی لازم نیست بحث بشه. این یک مطلب. مطلب دیگر این که قرآن کریم قصه هایی که می آورد از گذشتگان، منظورش قصه گفتن نیست، چون قرآن کتاب قصه نیست، کتاب داستان نیست، به طوری که مثلا یک شخصیتی را یا جمعیتی را که مورد بحث قرار داد تمام خصوصیات اونها را آورده باشه، اینجور نیست. کتاب های تاریخی هم اینجوره، کسی که تاریخ می نویسد، البته اون کسی که قهرمان تاریخ است اون را قهرمان داستان اون را می آورد و آب تابی میدهد، تمام جزئیات زندگی او را ذکر میکند، پدرش که بوده، مادرش که بوده، کی به دنیا آمده، کجا زندگی کرده و خصوصیات زندگیش را نقل میکنند. اما قرآن اینجور نیست. قرآن در قصه هایی هم که آورده است به این کیفیت ما هیچ قصه ای نداریم اینجور بحث کرده باشه. بلکه این خانم ها اگر صحبت نکنن خوبه. قرآن کریم یک هدفی دارد، اون هدفش را از طرق مختلف تعقیب میکنه. گاهی از اوقات برهان و استدلال می آورد، گاهی از اوقات پند و نصیحت دارد، گاهی تهدید و انذار دارد، گاهی از اوقات قصه و سرگذشت دیگران را نقل می کند. در همه این طرق اون هدفش را تعقیب می کند، از اون مسیر خارج نمی شه. هدف قرآن همینه که مردم را متوجه کند به مبدا و معاد هستی، مبدا را معرفی کند، معاد را معرفی کند، مسیر انسان را معرفی کند، برنامه سیر را نشون بدهد. همین از کجا آمده ای، به کجا می روی، از چه راه باید بروی، با چه برنامه ای باید حرکت کنی. هدف قرآن اینه و در همه مراحل همین هدف را تعقیب می کند. مبدا شناسی و منتها شناسی و صراط و مستقیم شناختن و برنامه سیر را به دست آوردن اینه. چون هدف این است و لذا قصه هایی هم که نقل می کند اون قسمت و اون تکه های اون داستان که دخیل در این هدف است همون رو می گیره، بقیه رو رها می کند، هیچ کاری نداره با بقیه جزئیات قهرمان و اون داستان، هیچ کار نداره، فقط اون قسمتی که در این هدف دخیل است، مبدا و منتها و مسیر و برنامه سیر، همین راجع به این قسمت هر تکه ای از اون داستان که دخیل باشه می آورد. ولی زمان می بینیم داستان کسی را که شروع می کند، گاه می بینیم اول داستان را ذکر کرده بقیه رها کرده، گاهی می بینیم از وسط گرفته، یه تکه از وسط زندگی اون شخص گرفته، همون تکه را گفته و بقیه رها کرده، دیگه با اول زندگیش آخر زندگیش کار نداره، همین در این وسط. و گاه میبینیم نه، قسمت آخر را گرفته است و اول و وسط را رها کرده. مثلا فرض فرمایید که درباره حضرت یوسف علیه السلام، مثلا وقتی میخواد شروع کند کاری ندارد که حالا مادرش کی بود و کی به دنیا آمد و چه جور به دنیا آمد و اینا رو میخواد بگه، در کجا به دنیا آمد، نه، از اون شروع کرده، از خواب او شروع میکنه. خواب دید، چون تمام هدف این بوده، خوابی دیده و بعد اون خوابش هم تعبیر شده و اون تمام مهنت ها و انقطاع از عوامل و اسباب طبیعی که همه چیز بر علیه او قیام کردن که او را از بین ببرن، اما دست قدرت غیبی پناهگاهش و پشتیبانش بود، در همه مراحل اون دست قدرت او را محافظت کرد تا به هدف رساند. از موقعی که خواب دیده شروع می کند، کاری به مطالب گذشته اش ندارد. اما راجع به حضرت عیسی از تولدش شروع می کند، چون اونی که دخیل است در مبدع شناسی و منتها شناسی جریان تولد حضرت مسیح علیه السلامه، جریان ولادت او را نقل می کند، به چه کیفیت متولد شد، بقیه رها می کند. یکی هم خوارق عاداتی که ازش صادر شده، معجزاتی که داشته است و جریان ولادت، چون جنبه آیتیت دارد، اون چی که جنبه آیتیت برای خدا دارد همون رو ذکر می کند. و همچنین سایر قصه ها یه نمونه عرض شد. حالا جریان اصحاب کهف هم همینجوره، اون قسمتش که دخیل است در هدف همون تکه را گرفته، کاری به سایر خصوصیات و جزئیات زندگی اینها ندارد. اسم اینها چه بوده؟ خب چه کار دن به اسم اینها؟ چه دخالتی دارد در هدف، در مبدع شناسی و منتها شناسی و برنامه زندگی به دست آوردن؟ اسامی اصحاب کهف چه ربطی داره؟ چه دخالتی داره؟ خب ممکن بود یه بگوید یه اطلاعاتی است، اما خب ربطی به هدف نداره، از اسامی اونها صحبت دیان نیامده. و در کجا بودن، چطور متولد شدن، چطور زندگی کردن، این است. اونی که شروع کرده است، اون تکه ای که از اصحاب کهف دخیل بوده در هدف چه بوده؟ مسئله ایمانشون و استقامتشون در راه ایمان به خدا و مبارزه با باطل، همین. ولذا همین که شروع میکند کاری به هیچ جهت نداره. انهم نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه اونها را برای تو میگوییم. چی؟ انهم فتیه آمنوا بربهم، از همین شروع شده. انهم فتیه آمنوا بربهم، مسئله ایمانشون را پیش کشیده ولی کاری به مطالب دیگر نیست. انهم فتیه آمنوا بربهم. پس این هم نکته ای که قرآن کریم قصه هایی که آورده تنها اون تکه از داستان را میگیرد روش بحث میکند که دخیل باشد در هدف خاص قرآن، و هدف خاص قرآن جنبه تربیتی دارد، جنبه هدایتی نسبت به مبدأ و منتهای عالم است و بس. حالا شروع میکند به قصه نحن نقص علیک، چون در این قصه اصحاب کهف سه آیه اول آمده اجمال قضیه را آورده در سه آیه، از این نحن و نقصو شروع به تفصیل می کنند. در مقام تفصیل هم همون سه مطلب را تشریح می کنند. اون مطلب اول بله این فتیتون اوو الالکهف، رفتن به کهف در غار با خدا مناجات کردن، ربنا آتنا. و بعد هم قسمت دوم که ضربنا علا آذانهم فی الکهف، ما اونجا اونها را به خواب گرانی افکندیم، خوابشون سنگین. خب این خواب هم از آیات الهیه، یه خواب سنگین 300 ساله این از آیات الهیه است، این قسمت را هم متذکره. و دیگر مسئله بیدار شدنشون، ثم بعثناهم، یکی رفتنشون به غار از محیط کفر اعراض کردن برای حفظ ایمان خود به غار رفتن، پا روی زندگی پر نعمت گذاشتن برای حفظ ایمانشون، این مسئله مهمه، اینو ذکر میکنه. مسئله دوم که مهم است خواب طولانی از آیات الهی است، اونم ذکر میکنه. مسئله سوم بیداری بعد از خوابشون، این هم مهمه. این سه مطلب را اجمالا در سه آیه اول ذکر فرموده. حالا از این نحن نقص همین ها را تشریح میکنه. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما داستان اونها را برای تو میگوییم، اونم نبأهم بالحق، داستان حق، نه مثل قصه‌گوها آب و تاب بدیم و بی خود یه چیزهایی را اضافه کنیم کم کنیم، نه، اونچنان که واقع شده اون تکه از داستانشون را اونچنان که واقع شده و حق است و ثابت اون را براتون نقل میکنیم، کم و زیاد نداره، ساختگی هم نیست. یعنی قصه های قرآن مثل این رمان نویس ها ساختگی نیست، نه، واقعیت واقع شده در عالم، اما همونقدر که واقع شده نقل می کنیم، اونم نه همه واقعیات را، اون واقعیتی که در هدف ما دخیل است اون قسمت را می آوریم. نبأهم بالحق، حالا چی بوده؟ انهم فتیتون، اولا اینها حالا هر چند نفر بودن، حالا یه اشاره هم می شود به تعدادشون ولی فعلا کاری به عدد نیست. اونها حالا هر چند نفر بودن، یه جمعیتی بودن، اینا فتیتون که گفتیم جوان مردان بودن، فتیه جمع فتاست و فتا یعنی جوان مرد محکم، چون فتا و جوان از خصوصیاتش اینه که صلابت دارد، رشیده، نیرومند است. اینا مردمی بودن، فتا، جوان مرد، رشید، نیرومند، اما نه نیرومند جسدی، نه، فکرشون قوی بود، عقلشون رشید بود، بود نبودن که ببینن دیگران پرید اینا بپرن، میمون نبودن که به ساز هر کسی برقصن، دیدن اونا رقصی اینا میرقصن، هیچ حسابم نمی کنند ها، چون اونها رقصیدن ما میرقصیم، اونها لغ شدن ما هم لغ میشویم، اونا آنتن تلویزیون رو از بالاهای خانهشون رفت ما هم باید برویم، ما هم چنین، چرا اونها پسران و دخترانشون آزاد باشن مال ما در حجاب باشن، نه، ما مثل اونا. اینجور میمون نبودن که به ساز دیگران درخشند و بی هدف مقلد باشند، اونم مقلد در افکار، مقلد در عقاید. اون تقلید حق عقلانی جا خودش محفوظه، اون تقلیدی که در اجتماع اساس زندگی اجتماعی رو اون تقلیده، و یه تقلید حق داریم عقلانی، یه تقلید باطل داریم که حیوانیه. اون تقلید انسانی و حق و عقلانی، اون تقلیدی است که غیر متخصص در هر فنی به متخصص اون فن باید مراجعه کند تا اجتماع بچرخد، و الا اگر بنا بشود تقلید عقلانی در زندگی اجتماعی بشر نباشه، اجتماع مختله، چون همه افراد که در تمام رشته های علمی و فنی که تخصص ندارن، هم مثلا یه فرد در تمام رشته های متخصص نیست، قهرن تو زندگیش به رشته های مختلف زندگی محتاج است و خودش هم متخصص نیست، به حکم عقل باید مراجعه کند به کسی که متخصصه. مریض به طبیب مراجعه می کند، انسان خانه میخواد بسازد به بنا و مهندس مراجعه می کند، اون کسی که اتومبیل دارد مثلا در امور فنیش به مکانیک مراجعه می کند، یک کسی هم که از احکام الهی اطلاعی ندارد و راه استنباط هم دستش نیست، به حکم عقل مراجعه می کند به اون کسی که راه استنباط احکام دستشه. این تقلید، تقلید عقلانیه، یعنی تقلیدی است که روی منطق عقل استوار است. این تقلیدی که زندگی اجتماعی روی این پایه است که اگر نباشه اجتماع زندگیش مختله، نه این تقلید درست، این تقلیدی است حق و روی منطق و عقل. اون تقلیدی که مذمت می شود خلق را تقلیدشون بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، تقلیدی در افکار، تقلیدی در عقاید، اون راههایی که انسان بهش عقل داده اند باید با عقل خودش راه را تشخیص بدهد، عقل را اعمال نکند، هوس را به کار بیفکند. مثل بز، اونها پریدن این هم بپرد و اونها ساز زدن این هم برقصد و هر کاری کردن این هم انجام بده، این تقلید حیوانیه، این روی منطق عقل استوار نیست. اینا اینجور نبودن، اینا مردمی بودن فتیه، جوان مرد و رشید العقل، نیرومند در فکر، فکر کردن، در محیطی زندگی می کردن، همه بت‌پرست بودن، بت‌پرست بودن، بت‌خانه داشتن. اینا فکر کردن میگه ما بز هستیم که اونها بت می‌پرستن، ما هم بت بپرستیم، ما عقل داریم، ما می‌بینیم که این آسمان و این زمین و نزول باران و تکون گیاهان و این همه نظامات متقن در عالم یه دستی اینها را می‌چرخاند، اداره می‌کند. اون کسی که این عالم را اداره می کند مرا اداره می کند، چون من یک جزی از این عالمم، اداره کننده این عالم است که مرا اداره می کند و می چرخاند و حیاتم می دهد و مرگم می دهد و صحت می دهد، مرض می دهد، ذلت می دهد، عزت می دهد، می میراند، من اوست، باید او را من بپرستم، به او محتاجم. ولذا گفتن ربنا رب السماوات والارض، اون کسی که آسمان ها و زمین را میچرخاند مرا میچرخاند. به چه مناسبت در مقابل بت سجده کنم؟ گاو کیه؟ گوساله کیه؟ اون بتی که تراشیده ام کیه؟ دقیانوس کیه؟ فرعون و نمرود کیه؟ اینا مثل من، چرا من در مقابل اونها سجده کنم، کرنش کنم؟ خب این عقله، معنی فتوت و جوانمردی همینه. اینا فتا بودن، رشید بودن، آمنو به ربهم، ایمان آوردن به اون گرداننده و چرخاننده خودشون، فهمیدن اینا نیستن چرخاننده. فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا، همه که یک قدم به سمت ما آمدن ما هم جلو رفتیم، استقبالشون کردیم، ما هم بر نورانیت قلبشون افزودیم. برنامه همینه، کسی بخواهد در امر معرفت الله روشن‌تر بشه باید حرکت کند، همیشه بنشینه اینجا و یه قدی فقط چشمشو به مولاد عشق بریزد و نمیدونم یه قدی بله تضرعی کنه، تنهایی نیست، برنامه عملی دارد دین مقدس، از اون برنامه تبعیت کند، انجام بدهد واجبات را، ترک کند محرمات را، خود این تقوا که پیش گرفت کم کم روشنترش می کنند. و لذا یک جا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. نور میخواهید، میخواد روشن‌تر بشوید در حقایق مربوط به خدا مبدأ و معاد، میخواد روشن بشوید، نور میخواهید که با اون نور در میان در مردم راه بروید، نورا تمشون به، این کارش اینه. ای کسانی که ایمان آورده اید به قول خودتون، خدا را باور کرده اید، پیغمبر را، معاد را، اتقوا الله، برنامه تقوا پیش بگیرید، راستی متقی باشید، راستی پرهیز از محرمات کنید، جان خود را آلوده نکنید، پلیدی در فکر و قلبتون ایجاد نکنید، زنگار در صفحه آینه جانتون تولید نکنید، تقوا پیشه کنید، آمنو به رسوله در مقابل رسولش تسلیم محض بشوید، مثل مومی که در پنجه اوست به هر شکلی که شما را میخواد بچرخاند بچرخید. اگر اینجور شدید مطمئن باشید یعتکم کفلین من رحمته، به اضعاف مضاعف می افزاید بر ایمانتون و یجعل لکم نورن، در جانتون نوری قرار میدهد، روشن میشوید. بسیاری از مطالبی که بر دیگران تاریکه بر شما روشن میشود. در میان مردم راه میروید مثل اون کسی که چراغ دارد و در میان بیابان حرکت میکند، چاه را از راه تشخیص میده، اینجور میشوید شما، این راه دارد. و من یؤمن بالله یهد قلبه، اون کسی که ایمان به خدا بیاورد تسلیم بشود، دنبالش هدایت قلبی خواهد آمد. اینام درباره اصحاب کهف اینه، میفرماید آمنو و زدناهم هدا، چون ایمان آوردن واقعا تسلیم شدن، ما هم بر هدایتشون افزودیم. و ربطنا علی قلوبهم، ربط علی قلب کنایه است، اصلا ربط یعنی بستن، بستن محکم بستن. ما قلب اونها را شدت دادیم، یعنی از اضطراب و تشویش نجاتشون دادیم، چون ایمان آوردن و چون آمدن به سمت ما، برنامه عملی را تسلیم شدن، ما هم افزودیم بر نور هدایتشون و دل را محکم کردیم، قوی القلب شدن، قوت قلب پیدا کردن، اضطراب نبود، تشویش نبود، نه از تهدید دقیانوس ترسیدن، نه تطمیع او توانست اونها را به زانو درآورد. قوی القلب، نه در مقابل مظاهر بهجتزا خودشون را باختند، نه در مقابل عوامل وحشت افزا به زانو در آمدند. قوی القلب، محکم، نه زر و نه زور اینها را نتوانست تسلیمشون کنند. این قوت قلب. ربطنا علی قلوبهم کنایه است، ما بر دلهاشون بستیم، یعنی شدتی به دلها دادیم، اضطراب را از بین بردیم، در نتیجه اون ایمانی که به ما داشتند و تسلیم بودن. درباره مادر حضرت موسی هم این عبارت هست، و ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. آخه قوت قلب میخواد مادر بچه نوزاد و خودش را توی تابوتی بگذارد و توی آب بیفکند هر جا رفت، این قوت قلب میخواد، تا قبلا قلبش به خدا متصل نشود و از جانب خدا این نور ایمان ازدیاد پیدا نکند. الله تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، هیچ نترس، غمگین نباش، به ما بسپار، ما دوباره به تو برمیگردانیم بچه اترا، هم برمیگردانیم هم پیغمبرش میسازیم. اینه که چون قلبش محکم شد با قوت قلب انداخت تو آب، ولی به این سادگی مادر از بچه اش نمیگذرد. اینجا هم چه شد که اینها در مقابل اون قدرت قهار دقیانوس به پای ایستادن و خود را نباختن؟ چه بود؟ همون اول چون تسلیم شدن در مقابل ما، برنامه عملیشون بود و ما هم روشنترشون کردیم و دلها را محکم کردیم. ربطنا علی قلوبهم اذ قامو، این بود برخواستن، قیام کردن. خود این قیام تا قوت قلبی نباشه نمیشه، قیام در مقابل اون قدرت نمیشد مگر اینکه اول ربط علی قلبهم باشه. اذ قامو، حالا اذ قامو فقالو، به پا خواستند و گفتن ربنا رب السماوات والارض، اعلان توحید کردن در یک محیط کفر، در محیط کفر و ظلمی که سخن از خدا نمی شد به میان آورد، این جمعیت برخواستن، پرده از روی اون توحید قلبی خودشون برداشتن، یعنی تا به اون وقت تقیه می کردن، در تقیه بودن، اظهار ایمان و توحید نمی کردن. اما رسید اون موقعی که دیگه باید پرده از روی ایمانشون بردارن، به پا خواستن، با کمال شهامت گفتن ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونه اله، هرگز غیر او ما الهی را نمی خوانیم، کسی را به جای او ما آقای بالا سر خود نمی دانیم، لن ندعو و من دونه اله. حالا آیا این جمله را کجا گفتن؟ مختلف فرمودن، بعضی گفتن در مجلس خود دقیانوس گفتن، در همون جایی که فشار زیاد آمده بود بر مردم که باید حتما بت پرستی کنن، و کسی از دین مسیح و عیسی اسمی به میان نیاورد، در همون مجلس اینا برخواستن اعلان توحید کردن. بعضی گفتن نه، در مجلس خصوصی خودشون بود، با هم تشکیل جمعی مجمعی دادن، در مجمع خودشون با هم صحبت کردن، گفتن پروردگارم اینا نیستن، خدای ما رب و سماوات و الارض، باید دنبال او برویم. اما می شود از این ربطنا علی قلوبهم استفاده کرد که در مجلس دقیانوس بوده، آشون تو مجلس خصوصی حرف زدن دیگه احتیاج به قوت قلب نداره که قبلا زمین سازی بشود. می فهمد ما ربطنا علی قلوبهم، اول قلب اونها را محکم کردیم و قوی کردیم، بعد قامو فقالو ربنا. اینه که از این ربطنا علی قلوبهم میشه استفاده کرد که این صحبتشون در مجلس خطرناکی بوده، در مجمعی بوده که دلها می‌لرزیده، بدنها ارتعاش داشته، کسی قدرت نمی‌کرده که حرف خدا به میان بیاورد، ولی ما قوت قلبشون دادیم. در اون مجمع خطرناکی که دلها آب می‌شد از ترس و وحشت، اینها برخواستن گفتن ربنا رب السماوات و الارض. این بهتر می‌چسبه. ولو اینکه حالا بگیم تو مجلس خصوصی هم بوده، بازم عیبی نداره، چون وقتی در مجلس خصوصی هم تصمیم گرفتن و قاطعیت به تصمیم خود دادن، اینم قوت قلب میخواد. اینم باز درست دید در نمیاد، باید در مجلس خصوصی هم قوی القلب باشن، رشید باشن، تا بنا بگذارن در مخالفت با دستگاه وقت دیگه. اینه که اینها ممکنه در مجلس خصوصی بوده یا در مجلس عمومی، ولی از ربطنا علی قلوبهم میشه استفاده کردن. قسم اول را ربطنا علی قلوبهم، ما دلهای اونها را قوی کردیم، از قامو فقالو بپا خواستن و گفتن ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونهی الها. هرگز لن هم نفی عبد می کنه، هرگز غیر الله که رب السماوات والارض است، غیر او را ما اله نمی خوانیم. لقد قلنا اذن شتتا، ما اگر غیر خدا را به عنوان اله قبول کنیم، حرف یاوهی زده ایم، بی اساس دروغ گفته ایم. لقد قلنا اذن شتتا، شتت یعنی من حرفی که از منطق حق منحرف باشه، حرف یاوه و بی اساس باطل. اگر ما غیر خدا را اله بدانیم، حرف بی اساس لغوی زده ایم. لقد قلنا اذن شتتا، این اعلان توحید خودشون بود. بعد اعلان مخالفت کردن با مردم، با جمعیت، گفتن ها اولائ قومنا، این جمعیت چیکارن، اتخذوا من دونهی آلهه، یعنی این مردم را ببین، سفیهانه غیر خدا را برای خود معبود گرفتند. ها اولائ قومنا اتخذوا من دونهی آلهه لولا یعتون علیهم بسلطان بین، اگر راست میگویند، اگر غیر خدا این موجودات معبودند، چرا پس سلطان بین نمی آورند؟ بین یعنی روشن و آشکار، سلطان یعنی برهان، چرا دلیل و برهان نمی آورند؟ به برهان و دلیل سلطان گفته میشه، از اون نظر که دلیل مسلط بر عقل می شود، افکار را به زانو در می آورد، قلبها را تسخیر می کند، به این جهت سلطان گفته میشه. دلیل و برهان، منطق بر فکر آدم مسلط میشه، عقل را مسخر میکند، قلب را به زانو در می آورد، به این جهت سلطان گفته میشه. اینا گفتن اگر اینا راست میگن، غیر خدا یک کسی رب است در عالم، معبود، چرخاننده، گرداننده، خب دلیل بیاورن، برهان بیاورن، کو سلطان بین، کو برهان آشکار. ما که میگیم، ما میگیم من موجودی هستم، دیگری مرا میچرخاند، زنده ام کرده، میگرداند، روزیم میدهد، میمیراند، اون دیگری کیه؟ اون دیگری این دقیانوس، این که مثل منه، که اونم مثل منه، به نفس محتاجه، به زمین محتاجه، به آب محتاجه، اون کیه؟ این بوتی که شما خودتون تراشیده اید اینه، اون گاوه است، اون گوساله است، این زمینه، اون آسمان. آخه این که دلیل ندارد، این هم مثل منه. اونی که مرا میچرخاند و اداره ام میکند کیست؟ ما میگوییم همون کس که این نظامات متقن را به وجود آورده و مبدع غیبیه، منزه از جسم بودن، منزه از مکان، منزه از زمان، از هر رگ گردن به آدم نزدیکتر و از حس آدم غائب اوست. این برهان ما اینه. شما که میگید غیر اوست، برهان شما چیه؟ لولا یعتون علیهم بسلطان بین، فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا. و اینایی که این حرف ها را میزنن، چه ظلمی از این بالاتر که به خدا افترا میبندن، چه ظلمی از این بالاتر مخلوق را به حد خالق رساندن. این ظلم نیست؟ از همه ظلم ها بالاتر همینه، مخلوق را خالق گرفتن، مرزوق را رازق گرفتن، مربوب را رب دانستن. فمن ازلم، چه کسی ظالمتر از این کسیست که افترا علی الله کذبا، دروغ به خدا افترا بسته، گفته خدا دیگری را منشأ اثر قرار داده در عالم، رب و مدبر قرار داده، خدا اینها را مدبر قرار داده، این دقیانوس را و این بت‌ها را، چه ظلمی از این بالاتر. این دوتا جمله یکی پرده از روی توحید خودشون برداشتن، گفتن ما موحدیم، ربنا رب السماوات والارض. مطلب دوم اعلان مخالفت کردن با جمعیت که مسیر ما از مسیر شما جداست و ما مسیر شما را محکوم به بطلان میدانیم. دو مطلب گفتن، هم پرده از توحید خودشون برداشتن، هم اعلان مخالفت با جمعیت و حکومت وقت کردن. و چون معلومه شخصیت هایی بودن، نمیشد در اون مجلس به اونها اساعی ادبی بشود و دستگیرشون کنن، نمیشد. پیداست که در اون مجلس گفتن و بیرون آمدن، همین اعلان مخالفت کردند و پرده از ایمان خود برداشتن، بیرون آمدن. منتها اینا که بیرون رفتن، خب معلومه باید مأمورینی بر دستگیری اونها بروند، و تا مأمورین برای دستگیری اونها آمده باشن، اینا خارج شدن از شهر، با هم قرار گذاشتن که از شهر بیرون بروند، چون اگر بمانیم یا کشته می شویم یا ما را وادار به بت‌پرستی خواهند کرد. و رضا از آیات قرآن این به دست میاد، در روایت هم اینجوری که اون دو وجه گفته شده، یک وجه این که در مجلس خصوصی حرف زده اند، اگه این باشه که خب دیگه حالا هم پیش خودشون بوده و رفته اند، و اگر در مجلس عمومی بوده و در محضر حکومت وقت بوده است، گفتن نتیجه اینه در اون مجلسون اشخاصی بودن محترم و با شخصیت، خب حرف زدن حرف خود را و اونجا هم مزاحمشون نشدن، بیرون آمدن. وقتی آمدن در مجلس خصوصی خودشون با هم قرار گذاشتن، و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف. خب حالا که بنا شد که راه خودمون را از اونها جدا کردیم، گفتیم شما اون سمت ما هم این سمت با هم نمیسازیم، دیگه ما با اینها نمیتونیم زندگی کنیم، و اذ اعتزلتموهم، حالا که بنا شد اینها را از خود دور کنید، و ما یعبدون من دون الله، هم خودشون را و هم معبودهایشون را ترک کردید، حالا که مسیر خود را عوض کردید و جبهه بندی در مقابل اینها کرده اید، صف در مقابل صف اینها بسته اید، دیگه نمیشه با اینها زندگی کرد. و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، با هم گفتند حالا که بنا شده ازشون کنارگیری کنیم، از معبودهاشون تبری بجوییم، حالا فأووا الی الکهف، چاره ای جز این نیست که باید به غار پناهنده بشویم، دیگه از این زندگی پر نعمت باید دست برداریم. فأووا الی الکهف، حالا بروید به سمت غار، در اون غاری که دیگه هیچی نیست، فاقد همه لذات زندگی، اونجا زندگی کنید. این خیلی مایه میخواد، فأووا الی الکهف گفتن خیلی مایه میخواد. آدم یک مرتبه تصمیم قطعی بگیره، امشب که نشسته الان چه دارم؟ الان خانه دارم، فرش دارم، سفره رنگین دارم، زن دارم، فرزند دارم، شخصیت دارم، احترام دارم، که اگر تسلیم حرف اونها بشوم همه چیز دارم، اما اگر بخوام در مقابل حرف اونها ایستادگی کنم، یا باید کشته شوم یا باید بروم در میان اون کهفی که نه فرش دارم، نه خانه دارم، نه سفره رنگین دارم، نه رخت خواب گرم و نرم دارم، هیچی ندارم. این گذشتن از زندگی پر نعمت و رفتن در میان غار، اونجا فاقد همه لذات، این خیلی مردانگی میخواد، این خیلی هنر میخواد، به این سادگی نیست. فأووا الی الکهف، بله اگر بشر زندگی مادی ملحوظش باشه، نمیتواند این دو تا با هم معاوضه کنه، زندگی غرق در نعمت را رها کند بره تو کهف پر محنت، این نمیکنه، این کارو میکنه. باید یه دید وسیعی پیدا کنه، باید در یک دیدگاه بلندی بیسته، از یک طرف دنیا را ببیند، خانه و فرش و سفره رنگین و لباس شیک و احترام و شخصیت، از اون طرف خدا را ببیند، ینشر لکم ربکم من رحمته، اونجا خدا را ببیند، خدا را که ببیند یعنی رضای او تأمین شد، حیات ابدی، سعادت سرمدی، دیگه زندگی بی پایان خواهم داشت. دو تا رو با هم مقایسه میکند، میگه عاقل آن است که از این زندگی زود گذر بگذرد، اون کهف را انتخاب کند که در کهف رضای خدا و حیات ابدی تأمینه. این دید میخواد تا بگه فعبو الی الکهف، و الا تا اون را نبیند نمیتواند بگه فعبو الی الکهف، بروید در میان غار زندگی کنید. این منطق بود که پیغمبر اکرم را کشید به شعب ابی طالب 3 سال با مهنت زندگی کنند، چون رضای خدا را در اونجا میبینه. این فعبو الالکهف بود که جعفر ابن ابی طالب علیه السلام را با چند جمعیتی آواره وطن کند، برون در حبشه زندگی کنند، از تمام زندگی غرق در خوشیشون بگذرن، که اگر نمیگفتن لا اله الا الله این نمیگفتن، تو مکه خوب زندگی میکردن، کسب و کارشون، زندگیشون، خانهشون، زن و فرزندشون، همه چی. اما گفتن لا اله الا الله، این را گفتند و دست از همه چیز کشیدن و رفتن. این فعبو الالکهف امیر المؤمن علیه السلام را در شب هجرت میگه تو رخت خواب پیغمبر بخواب، رخت خوابی که 40 شمشیر اوریان بالای سرت کشیدن، فرود بیاین بدنت را قطع قطع کنن. ولی انسان اگر تا فعبو الالکهف، تا اون خدا را در نظر نگیره، ینشر لکم ربکم من رحمته، این اگر در نظرش نباشه، نمیتواند تو رخت خوابی که شمشیرهای اوریان بالای سرش آمده ان بخوابد اونجا. حالا گاهی آدم میگه خب منم اگر مانند علی باور داشتم که خدا حفظم میکند میخوابیدم. بله، هر سر همین باوره، تمام گیری همین هاست، لنگیه اینجاست. این مایی میخواد که این حال یقین در آدم پیدا بشه، حال یقین. شمشیرها محسوسه اما خدا و رضای خدا غیبه. ایمان به غیب است که آدمی را در مقابل شمشیرهای محسوس می افکند تو رخت خواب، بخواب برو این شمشیرها پایین بیان. و فعبو الالکهف میسم تمار میگوید، یک علی میگوید و میکشندش بالای دار و دستش را میبرن، زبانش میبرن، پاهاش را میبرن، در همون حال که خون از دست و پایش میچکد مدح علی میگوید. فعبو الالکهف یعنی ول کن این زندگی پر نعمت را و برو در کهف فاقد همه این لذات، اما اونجایی که علی باشه، اونجایی که رضای خدا باشه. اینا فعبو الالکهف. این بود شهدای کربلا را هم کشید به کربلا، گفته همه را رها کردن، زن و بچه و همه چیز. اونا مثل ماه بشری بودن، پوستی، گوشتی، استخوانی دیگه، شدن که نبود بدنشون، که اونا که از بیابان نیامده بودن، مثل تو شهر بودن، زن و بچه داشتن، خانه داشتن، کسب و کار داشتن. چطور شد همه را رها کردن؟ گفتن فعبو الالکهف، همه با هم به سوی حسین، همه با هم به سوی کربلا، هر چی میخواهید اونجا. ینشر لکم ربکم من رحمته، نترسید، بروید تو کهف، ولو اون کهف ندارد سفره رنگین، ندارد زن و بچه، اما اونجا هر چه هست رحمت خداست. ینشر لکم ربکم من رحمته، چی ایمان محکمی. حتی عسا هم نگفتن، عسا ان ینشر ربکم نگفتن، لعل الله ینشر نگفتن، شاید چنین باشه، امید از چنین باش، خیلی محکم گفتن ینشور، مطمئن باشید، شما برید تو کهف، از این زندگی بگذرید، مطمئن باشید، ینشور لکم ربکم من رحمته، خدای شما رحمتش را بر شما می گستراند، سایه رحمتش بر سر شما پهن می شود، تمام زندگی شما را غرق در نعمت می کند. ینشور لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، اون چه که مایه رفق و مدارا و حیات و خوشبختی خدا برای شما آماده می کند. این تصمیمشون بود که تا خارج شدند و رفتند. و یعیئ لکم ربکم من امرکم مرفقا، مرفق یعنی وسیله راحتی و آسایش و آرامش. بله، اگر خدا اینجور در دل آدم نشست، این مسلم فرمان صادر می کند فعبو الالکهف. اما اگر اینجور نشد، ممکن نیست انسان مادی از زندگی خوش بگذرد و به زندگی فاقد این لذات پناه ببرد، نمیشه. اینا دیدن مطلبی را و رفتن. حالا چرا در ما این گونه چیزها پیدا نمیشود؟ این تکانها در دل ما به وجود نمی آید. این ماه مبارک رمضان است و ماه مناجات با خداست. در این شبهای ماه رمضان دعاهایی که به ما گفتن، یه قدی دقت کنیم در این دعاها که داده شده، بحر مواج معارفه، یه قدی معرفت ما زیاد بشه در این ماه مبارک رمضان. یعنی همش اکتفا نکنیم به گرسنه ماندن و تشنه ماندن فقط،
که بگه ماه رمضان آمد و رفت، من عبادت کردم ولی عبادتم این بود یه چند ساعتی گرسنه ماندم، یه چند ساعتی تشنه ماندم، خب یه قدم شب آخر شب برای سحری بیدار می‌شدم. فقط این نباشه، کسب معرفت، نورانیت قلبی زیادتر بشه، که قدی راستی گدایی کنیم در خانه خدا در این شبها، در این ساعت آخر شب، که قدی گدایی کنیم در خانه خدا و جدا گدایی کنیم و بر فقر خود بنالیم، نه بر فقر مالی و فقر مادی، بر فقر اخلاقی، بر فقر معارف. از لحاظ معرفت فقیریم، از لحاظ یقین فقیریم. یقین است اصحاب کهف را کشیده به کهف برده، از این زندگی پر نعمت بیرونشان کشیده. این یقین از خدا بخواهیم که خداوند تقوا، یقین، توکل، تسلیم، عبودیت، اخلاص به همه ما عنایت کند انشاءالله، و هم توسل را یادمون نرود. تنها هم در خانه خدا نرویم، ولو خدا همه جا حاضر، همه جا ناظر، از رگ گردن هم به ما نزدیکتر. همون خدایی که از همه کس به ما نزدیکتر، خودش گفته من فرشتگان بر شما گماشتم، اعمالتون رو می نویسند، مراقب باشید. همون خدایی که فرشتگان رو گماشته، وانی که خودش می داند همه اعمال ما را، به صریح قرآن فرشتگان را گماشته، همون خدا اولیاء و مقربین درگاهش را وسیله قرار داده که ما با در خانه اونها آشنا بشویم، با حسین عزیز علیه السلام رابطه برقرار کنیم، دست به دامن امیرالمؤمنین در این شبها بزنیم، دست به دامن امام سجاد علیه السلام بزنیم، بگیم خدایا من آبرو ندارم در خانه‌ات، تیرگی های گناهان روسیا هم کرده، من چه بگویم؟ درست روزه میگیرم، نماز میخوانم، امر کرده ای اطاعت میکنم، اما به روزه و نماز خودم تکیه ندارم، بلکه به آبروی حسین در خانه‌ات آمدم، نه به آبروی خودم، نه به آبروی نمازم، نه به آبروی روزه‌ام. میگیرم روزه، میخوانم نماز، اما اینا رو آبرومند، عملم رو آبرومند نمیدانم، بلکه به آبروی حسین در خانه‌ات میآیم، به آبروی ابوالفضل علیه السلام در خانه‌ات میآیم. دو دست بزرگوار ابوالفضل را امشب به پیشگاه مقدس پروردگار به شفاعت میبریم. اون دستهایی که در راه خدا از بدن جدا شده، خدا اون دستها را باب الحوائج قرار میده. البته بنده که در خانه خدا برود، خدا هم ازش پذیرایی کند، چه استبعاد. اون دستی که در راه خدا داده شده، خدا همون دست را باب الحوائج قرار بده. همون دست ها که از بدن جدا شد، برادر را بالای سرش دید که دست به کمر نهاده، اون امام حجت پروردگار میگوید الان انقطع رجایی، الان دیگه امیدم قطع شد و کمرم شکست. ابوالفضل رفتی اما کمرم در مرگ تو شکست. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. پروردگار